بحثمون حکمت اشراقی بود. عرض کردیم که به نظر شیخ اشراق دو تا روشی که قبل از ایشون وجود داشت روش‌های ضعیفی بود، روش‌های درستی بود ولی روش‌های کاملی نبود، می‌بایست که تکمیل بشه به روش دیگر. یکی روش بحثی صرف بود که روش مشروعی بود، جناب شیخ اشراق معتقد بود این راه درسته، لازم هست ولی کافی نیستش، باید تکمیل بشه به مسئله شهودات و اینها. و یک راه دیگه هم راه شهودی صرف بود که راه عرفا بود و ایشون معتقد بود که این مقدار کافی نیست، حتما باید قوه بحثی هم باشه. لذا یک راهی رو خودشون پیشنهاد کردن و البته معتقدن که این روش روش مثلا افلاطونی ها هم بود، روش مثلا حکمای ایرانی هم بود، روش سابقین اینجوری بود، منتها آرام آرام مندرس شد این روش. عبارات زیادی داره در این قسمت، ممکنه بعض از این عبارات رو بخونیم. به نظر خودشون یک روش اشراقی پیشنهاد کردن که ترکیبی از روش بحثی و روش ذوقی هستش. این ترکیب رو ما توضیح دادیم، دو جهتش رو خیلی باید توجه کرد. یک جهتش این هستش که صرف شهود، یعنی شهود خام نفخته و خالص، کار فلسفی نیستش. شهود تن هنگامی که یک کار اقدام بگیره می شود فلسفی، و اگر شیخ اشراق و در ادامه ملا صدرا مسائل شهود رو خیلی اهمیت میدن، بیشتر با توجه به این جنبه است. یعنی شهود صرف مدنظر نیستش، شهودی که عقل روش کارهای انجام بدهد، این می شود فلسفه. این یک نقطه مهمه که باید بیشتر بگیری بشه. نقطه دیگه تأثیراتی هستش که مسئله شهود راجع به مباحث فلسفی ما داره. مباحث فلسفی باید بگیم علم حصولیه، مباحث شهودی علم حضوریه. تأثیرات فراوانی علم حضوری و شهود روی علم حصولی ما داره، یعنی بعداً برداشتایی که ما تو ذهن از نظام هستی میکنیم با توجه به علمهای شهودی و حضوری که داریم، نقش های عمده این علم حضوری و شهودی راجع به اون علم حصولی ما داره. یکی از اونها رو عرض کردم که در واقع مهمترین اثری است که علم شهودی و حضوری داره، و اونم حل مسئله تطابق با واقع و اینکه انسان به اطمینان برسه که علم حصولی او، یعنی این برداشت فلسفی او، مطابق با واقع هست. این نکته رو توضیح دادیم دیروز، می‌خواستیم عبارات‌هاش رو بخونیم که ببینیم خود شیخ اشراق هم متوجه همین نکته هست. و اساسا اگر مسئله شهود و اینها رو مطرح کردی، یکی از دغدغه‌های اصلیش همین نکته است، همین نکته است. شاید بحث تطابق اینا رو مطرح نکنه، اما عبارات‌هایی داره که آدم متوجه میشه که اشاره به این نکته داره. حالا من چند تا از این عبارات‌هاش رو می‌خونم ببینید که فرمایشات ایشون چجوریه. یکی از عبارات‌ها اینه، چون ابتدا در جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 13، جلد دوم مجموع مصنفات همین حکمت اشراقه، صفحه 13 از جلد دوم مجموع مصنفات شیخ اشراق عبارت اینجوری داره، من اولش سریع میخونم بعد میرسیم به اونجایی که حالا بل الاشراقیون لا ینتظم امرهم دون سوانه نوریه. حکمای اشراقی کاراشون منظم نمیشه بدون سوانه نوری، بدون اشراقات، بدون مکاشفات. فلاسفه اشراقی فلسفهشون منتظم نمیشه، درست نمیشه. فإن من هذه القواعد ما يبتنى على هذه الأنوار، یعنی همانا این قواعد فلسفی اشراقی مبتنی استش بر اون انوار، یعنی باید اون انوار رو دیده باشه تا بتواند این قواعد رو درست تبیین بکنه. حتی ان وقع لهم في الاصول شك يزول عنهم بالسلم المخلل. نگاه فهمید عبارت رو؟ میگه جوری که اگر برای اینها در این اصول و مبانی فلسفیشون شک حاصل بشه، این شک چجوری برطرف بشه؟ یزول عنهم بالسلم المخلع، یعنی با نردبان خلع بدن اون شک و شبهاشون برطرف بشه. یعنی مثلا یه بار رفته عالم مثال رو تماشا کرده، اومده مثلا برگشته یک اصول و قوانین فلسفی درست کرده، خب ممکنه یه مدت که میگذره بعضی از این اصول برای شبهه ایجاد بشه، این مطلب که باز میشه شبهه ایجاد بشه، اشکال نداره. این شک و شبهه رو چجوری برطرف میکنه؟ باز برمیگرده مراجعی به عالم مثال میکنه، شهودات خودش رو بازبینی میکنه، شهودات دیگه رو شهودات خودش رو تجدید میکنه و مرتب با این تجدید شهودها تصحیح میکنه اون علم حصولی و برداشت فلسفی که خودش داشت. هم شک و شبه ها برطرف میشه. شک و شبه یعنی چی؟ شک و شبه کی در علم حصول رخ میده؟ در مسئله تطابقش با واقع، که این واقعیت دارد یا ندارد. ببینید اساسا فیلسوف اسلامی ما میخواد به واقع برسه. اگر در برداشت فلسفی میگیم که شک کرده، یعنی در چی شک میکنه؟ اینکه آیا این برداشت فلسفی من مطابق با واقع هست یا نیست. ایشون میگه این شک و شبه ها چجوری برطرف میشه؟ با مراجعه با اصل، به سلم المخلعه، با نردبان خلع بدن. باز میتواند شهودات سابق خودش رو اعاده بکنه، میتونه مرتب. خودشون در عبارت بعدی میخونیم در عبارت ها دارن که فیلسوف اونی هستش که ملکه خلع بدن داشته باشه، نه یک بار رخ داده باشه، اونم خوبه، ولی اگر بخواد فلسفش اتقان فراوانی داشته باشه، شک و شبه با او بازی نکنه، مسئله تطابق با واقع براش مسلم بشه، باید ملکه خلع بدن داشته باشه تا بتونه این کارو بکنه. حالا من در ادامه باز عرایزی از عرض میکنم. و کما این عبارت توجه فهمید، و کما انا شاهدنا المحسوسات و تیقننا بعض احوالها ثم بنینا علیها علوما صحیحه کالهیئه و غیرها. یعنی همون گونه که ما مشاهده میکنیم محسوسات را در علوم تجربی، چون که مبنای شیخش را در علوم حسی نستش که حس ما به شهود حسی درک میشه مستقیم بدون واسطه، برخلاف در واقع اون برنامه ادراکی حسی که ملا صدرا پیاده میکنه. شیخ اشراق معتقده که ما این امور محسوس رو مستقیما درک میکنیم به علم حضوری. خب فکما انا شاهدنا، همون گونه که ما مشاهده میکنیم محسوسات رو، مشاهده شهود، و تیقننا بعض احوالها، و یقین میکنیم به بعض از احوالش. خب بعد از اینکه این کار کردیم، ثم بنینا علیها علوما صحیحه، بر این مشاهدات خودمون علوم صحیحه رو بنا میکنیم. این بحث زیبایی است این نظر شیخ اشراق. در مثلا این خیلی جهان نقش داشت. ما مثلا معمولا میگیم که در احتیاج علوم به فلسفه، میگیم همه علوم به فلسفه چیان محتاجن، در چی؟ در اثبات موضوعشون. این هر طرف کاملی نیست، درست توجه بفرمایید. بسیاری از علوم اصلا احتیاج به فلسفه ندارن در آغاز و شروعشون، چون که موضوعشون بیانه. ببینید موضوع هر علمی یا باید بیان باشه یا باید چی باشه؟ مبین باشه. اگر خودش بیان بدیهیه، خب از همونجا وقتی که این بیان شروع شد بقیه علم ادامه پیدا میکنه. یه وقتی مبینه یعنی خودش روشن نیست، ما در این علم به عنوان اصل موضوعی قبول میکنیم، در جای دیگه با چی بشه؟ روشن بشه. بسیاری از علوم اثبات موضوعشون متوقف بر فلسفه نیست، چون کسی نیازی به اثبات موضوع نداره، خودش بیانه، به شهود حسی درک شده. ما وقتی یقین کردیم مثلا بر فرض مثال که این چنین چی چوب مثلا وجود داره، دیگه نیاز به فلسفه نداریم که علوم یقینی محکم روش بنا میکنیم. بله اگر شهود حسی اینو قائل نشیم ممکنه یک دردسرهای درش گیر بکنیم و بحثای دیگه رو قائل بشیم. بعضی از موضوعات علوم مثلا در ریاضیات میخوایم بحث بکنیم آیا اصلا شکل وجود دارد یا ندارد، مثلا در هندسه آیا دایره اصلا وجود دارد یا ندارد، بعضی از جاها که اثبات موضوعش بیان نیست، اونجا باید در فلسفه چی بشه؟ مبین بشه و روشن بشه. مثلا ما میخوایم یک علمی تبیین بکنیم راجع به موجودات مجرد، علم المفارقات که آثار زیادی هم درش هست. خب میخوایم این کارو بکنیم، خب مقدمتا اول با چیکار بکنیم؟ در فلسفه اثبات بکنیم که اصلا موجود مجرد وجود دارد، بعد مباحثش رو در ادامه بدیم. پس نگاه بحث قشنگیه شیخ اشراق پیاده کرده. میگه که همون گونه که ما مشاهده میکنیم محسوسات را و یقین میکنیم به بعضی از احوالش، سپس علوم صحیحی رو براش بنا میکنیم، مثل هیئت، مثل علم هیئت. چند نفر، الان من عبارت بعدی هم باید بپردازه به این نقطه، چند نفر به رصد ستارگان برداختن، همه که ستاره ها حرکات رو ندیدیم که، چند نفر دیدن. حالا اون بس کنه، وقتی دیدن چیکار میکنن؟ علم هیئت را بر اساس اون مشاهدات خودشان تنظیم میکنن. علوم صحیحی هم هست، چون که مبتنی هست بر مقدمات یقینی. خب چگونه این کار رو میکنیم در محسوسات، یعنی مشاهدات حسی؟ فکذا نشاهد من الروحانیات اشیاء ثم نبنی علیها. همچنین ما مشاهده میکنیم از روحانیات چیزهایی، از روحانیات، از مجردات، از عوالم مجرد چیزهایی رو مشاهده میکنیم، سپس بنا میذاریم برای علومی را. یعنی مثلا یکی از علوم چیه؟ خود فلسفه است. خود فلسفه رو ایشون میگه مبنای اساسی شهوداته. یعنی چجوری در محسوسات شما شهود میکنی بعد علومی رو برش مبتنی میکنی؟ اینجا هم همینجوریه، به این شکله. ادامه اون نکته رو روشن میکنه که چرا ما این کار رو میکنیم، چرا ما میگیم مبنای فلسفه مشاهدات عوالم دیگر هست، مجموعه هستی رو باید مشاهده کرد میتواند فلسفه ای رو تبیین بکنه. چرا؟ و من لیس هازا سبیله فلیس من الحکمت فی شیئن و سیلعب به شکوک. میفرماد کسی که راش اینجور نباشه، روش فلسفی این نباشه، فلیس من الحکمت فی شیئن، یعنی فیلسوفی در هیچ چیزی نیستش، حکیمی در چیزی نیستش، و سیلعب به شکوک و به زودی شکوک با او بازی خواهد کرد. دیگه داستان ها از این قبیل فراوان، مثل فخر رازی. تمام تو جریان فخر رازی همین گونه هست که داستانش فرقی که بعد محی‌الدین براش نامه میفرسته، یعنی زمینه رو دیده که مثلا ممکنه متمایل بشه، چون یک بحث عمده‌ای رو داشت و یک کسی اومد باش بحث کرد اینها و متوجه شد که اشتباه میکرد و بعد شروع کرد به گریه کردن که من 20 سال داشتم راجع بهش فکر میکردم و اینجور میاندیشیدم، حالا بعد از 20 سال مثلا فهمیدم اشتباه است. این زمینه رو محی‌الدین دید، براش نامه نوشت که مثلا تشویقش کرد به راه کشف شهود و امثال اینها، و سیلعب به شکوک، شکوک باش بازی خواهد کرد، او رو راحت نخواهد گذاشت. منظور این تبدیل نگاه بفهمه سیلعب به شکوک یعنی چی؟ یعنی بهترین راه برای اینکه ما بفهمیم یک نظام فلسفی مطابق با واقع هستش، بهترین چیزی که کمک میکنه پشتوانه شهوده، چون مکرر در جای دیگه داره که مکرر میره مشاهده میکنه، تجربه های مکرر داره، تجربه های مکرر باعث میشه که اون علم حصولی او علم حصولی یقینی باشد. این نکته من دیروز هم عرض کردم، نگاه بفرمایید، وقتی ما شهود میکنیم، مثلا شهود حسی رو قبول بکنیم که الان اینجا راحت تره، شهود حسی رو قبول بکنیم، در حین شهود یک بازتاب ذهنی ما داریم، یعنی ساختار ذهنی، یعنی ما حرفایی که ملا صدرا در بحث ادراک حسی میزنه که انشاء صور هست، شاید شنیده باشید و اگه نشد بعدا انشاءالله توضیح میدیم مفصل، که انشاء صور میکنه نفس، انشاء صور میکنه که این صور شبیه است به اون واقعیت خارجی، منتها ایشون یک مکانیزم دیگری به کار میبره برای مطابقت با خارج، ایشون هم دغدغه مطابقت با خارج رو داره اما از ناحیه دیگری حل میکنه این مسئله را. ما حرف ملا صدرا رو در اون بخش قبول میکنیم که بعد از اینکه مثلا نفس مرتبط شد انشاء صور میشه، این درسته، نفس این قدرت خلاقیت رو داره. خب وقتی که انشاء صورت کردیم در لحظه شهود دو طرف قضیه پیش ماست، دو طرف قضیه، یعنی هم این طرف واقع پیش ماست، هم اون چیزی که الان تو ذهنمون داریم پیش ماست، لذا در این لحظه میتوانیم کاملا این مطابقت را خودمون لمس بکنیم و حس بکنیم، یعنی به شهود، به حضور، خود مطابقت هم به حضور درد میشه، چون علم ما به این صورت ذهنی چیه؟ علم حضوریه. علم ما به این صورت ذهنی علم حضوریه دیگه، روشن دیگه. این بحثی که مثلا علامه میفرماد تمام علوم به علوم حضوری برمیگرده، وجهش اینه، نمیخوان اون چیز دیگه ای رو بفرمان، یعنی ما به علوم حضوری حصولی خودمون چی داریم؟ علم حضوری داریم. به این شیء خارجی هم چی داریم؟ علم حضوری داریم. به این ارتباط و این مقایسه هم علم حضوری، همش علم حضوریه. ما در این علم حضوری متوجه میشیم که این برداشت حصولی ما مطابق با واقع هست، میری این کنار، لحظه بعدی پیش میاد، این لحظه بعدی دیگه اون طرف قضیه دم دست ما نیستش، ولی اطمینان داریم، این یقین حضوری پیدا کردیم لحظه قبل. اینجا یه گره خاصی داره، باید این مقدار تلاش کرد که اینجا رو با چی حال بکنیم. شیخ اشراق من که معتقدم همون یک بار که اتفاق افتاد کافیه در تطابق، یعنی همین مقدار، یعنی یقین به این که این علم مطابق با کافیه، ولی شیخ اشراق این پیشنهاد میکنه، میگه مثلا بعد از اینکه جدا شدی اگه در شک کردی باز مراجعه بکن، در مراجعه های مکرر این یقین قطعی نفسانی هم برات حاصل خواهد شد که این مسئله مطابق با واقع هستش، مطابقت با واقع داره. خب این بحثی که در واقع جناب شیخ اشراق در این عبارت پیاده کرده. باز یک عبارت دیگه هم هست خدمتتون بخونم در همین فصل هم بفرمایید، صفحه بعد بفرمایید.
و دیدی چی؟
نمیگم حضوری هم. من نگفتم حضوری هم. اون مسئله رو حل نمی کنه. من برداشتم اینه که فرمایشی که علامه می کنه که علم حضوری رو به حضوری برمیگردونه از باب اتحاد نفس با اون صور حقیقی، این مسئله رو حل نمی کنه. باز درگیر میشیم با مباحث ملا صدرا و امثال اینها. نه، من به این طرف علم حضوری دارم، به این طرف هم علم حضوری، این طرف علم اینی با این حصولی، این نقشه، این ماهیت ذهنیه، درسته، این نقشه ذهنی. من به این ماهیت ذهنیه که علم حضوری دارم که
چون نزدم حاضره
دیگه، ولی خود معلوم پیش من حاضره. به این طرف هم چی دارم؟ علم حضوری دارم. به این مقایسه هم علم حضوری دارم. همش میشه علم حضوری. در این علم حضوری من متوجه مطابقت علم حصولی من با علم حضوری، یعنی با واقع میشم متوجه این نکته میشم و یقین به این نکته پیدا میکنم. باز عبارت بعدی رو نگاه کنم. بحث نفس الامر هم ارتباط پیدا میکنه. الان فضای کار ما با نفس الامر، ولی با نفس الامر هم ارتباط پیدا میکنه که نفس الامر مراتبی داره، یعنی مراتبی از واقع داره و ما ارتباط با نفس الامر میتونیم برقرار بکنیم، نمیتونیم، آیا فقط از راه علم حصولی است یا حضوری. الان این فضای بحث ما فهمید. جلد یکی از مجموع مصنفات صفحه 190، یعنی میخوام بگم که جناب شیخ اشراق نه اینکه یک بار یه چیزی گفته باشه، به عنایت این حرف رو زده و مبنا رو داره ادامه میده. میگه که فإن من لم یشاهد المشاهد العلویه والانوار الحقیقیه لا یعد من الفضلا ولا یتیقن له السعادة العلویه و این حفظه صور الدواوین و این حفظه صور الدواوین کلها یا کلها و سیل ابو به شکوب. باز این عبارت رو داره، میگه فإن من لم یشاهد المشاهد العلویه، کسی که مشاهد آسمانی و عالی رو مشاهده نکنه، انوار حقیقی رو مشاهده نکنه، لا یعد من الفضلا، از فضلا به حساب نمیاد، و لا یتیقن له السعادة العلویه، سعادت آسمانی برای او یقینی نخواهد شد. و این حفظ از صور الدواوین کلها، ولی اینکه حفظ بکنه چی؟ صورتهای کتابهای فلسفی همش رو هم از بر بکنه، اون سعادت حقیقی عایدش نخواهد شد و جز فضلا به حساب نمیاد. و سیل ابا به شکوک، و شکوک به زودی با او بازی خواهد کرد. یعنی اگر کسی فقط دنبال مباحث بحثی باشه، مباحث مکاشفه ای نداشته باشه، علم حضوری به حقاق نداشته باشه، در مسئله تطابق علم حصولی با حضوری گیر خواهد کرد و مشکلاتی به او دست خواهد داد. نمیدونم، کار عارف کار عقلی نیست در بد و امر. میتونه کار عقلی بکنه، مثلا وقتی میخواد برای ما توضیح بده خودش میگه من که احتیاج ندارم، همه چی معنی تام شده. وقتی میخواد برای ما توضیح بده ممکن استدلال بکنه، یک نظامی بچینه، داره نظام هستی، بله، مثل عرفان نظریه مثلا ماهی دین و بعد از او کارهای فلسفی هم توش وجود داره، اما قبل از اون اینجوری نبود، قبل از شیخ اشراق اینجور نبود، خیلی کم بود.
اینا همین کارو میکنن عرفا، بعد یه حرفو میزنن،
بله،
که مثلا اختلاف داره با نظر شیخ اشراق مثلا در این مسئله.
حالا ما هم نگفتیم حالا به بحث اختلاف اینا شو با بالا ببونیم، نمیدونم کارا چون که روشش اینه پس همه جا درست گفته که حرف ما این نیست.
اگر نه
مثلا رتبه وجود ما معتقدیم که مثلا شیخ اشراق به وحدت شخصی نرسیده، یعنی رتبه کشف و مکاشفاتش در حد عرفا نیست، رتبهش بیشتر در عالم مثال است و یه مقدار در عالم عقل، اونم مراتب پایین عالم عقله. اگر ایشون در واقع میتوانست مکاشفاتش بالاتر باشه، ممکن بود که نظراتش تغییر میکرد با این مباحث. توجه میکنم چی جوریه؟ حالا در اونجا میشه حرفایی زد، بله، در اونجا میشه حرفایی زد، یعنی مکاشفات هم مراتبی داره. یه وقتی کسی مثلا یک فرشته رو مکاشفه میکنه، یه وقتی کسی عالم عقل به کلیتش مشاهده میکنه، یادی کسی مثلا با عقل اول متحد میشه، خیلی تفاوت میکنه. ولی شیخ اشراق میگه این راه رو باید برید، یعنی راه رو داره نشون میده. ما اگه یک راه رو نشون دادیم، مثلا گفتیم اگه میخواید به واقعیت هستی دست پیدا بکنید، فرض کنید دین راه خوبیه، یکی از راههای بسیار عالی و مطمئن دینه، اما معنیش این نیست که هر کسی رفت تو آیات روایت دیگه تمام مسائل بر حل بشه، اونم تشکیکیه، اونم مراتبی برمی داره، این یکی بهتر از اون میفهمه، یکی عمیق‌تر، یکی مقدمات خوب فراهم کرده، یکی اصلا ذهن دریافت آیات روایات براش قوی‌تره، همه اینها دخیله، خیلی چیزا دخیل میتونه باشه برای اینکه دریافت این شخص دریافت صحیحی باشه.
عرفان نظری رو این روش راست یکی میشید.
عرفان نظری که ما داریم الان یک فلسفه قابل عرضه است در دنیای فلسفی و الان بذارست که الان خیلی استقبال بهش میشه. یک عرفان خشک و خالی مثل قبل از ماهی دینینا نیست که عارف بیاد بگه من اینا رو مشاهده کردم، را فقط این نیست. قبل از ماهی دین هم عرفان نظری بود ولی در پرتو عرفان عملی بود، ولی بعد از او عرفان نظری خودش حیات مستقل پیدا کرد. اصلا شما عرفان نظری میخونی، شما شرقی سری که میخونی، انگار داری فلسفه میخونی. این تقریبا همین روش میشه، تقریبا همین روش
میشه.
حالا یه آرام آرام حتی در مشاهدات هم اشتباه رخ میده. درسته؟ با هم بس کردیم که علامه تلاشایی کرده که خطای در مشاهدات و علم حضوری چجوری باید حل کرد. آیا خطا در علم حضوریه یا در تطبیقه، در تحلیله، در کجاها اشتباه پیش میاد؟ این مباحث مطرح است که آرام آرام باید بحث کرد. بسیار خوب، این هم یک عبارت. عبارت دیگه ای که باز هست که در اونجا میگه که من بحث کلمه تجارب رو میاره از این جهت زیباست. در اونجا ایشون میگه که یه بحثی رو داره، مثلا جلد دوم مجموع مصنفات، همین حکمت اشراف، صفحه 232. جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 232. من اون بقیه شو کار ندارم. ببین چی میگه. میگه ولی فی نفسی تجارب صحیحه تدل على ان العوالم اربعه. میگه برای من تجربه های صحیح، بحث تجربه رو مطرح میکنم، یعنی شهود مستقیم، برای من تجربه ها، نه یک تجربه، یعنی مکرر من این نکته رو تجربه کردم که روشنه بخاری. میگه که مکرر من این نکته رو تجربه کردم، مکرر در مکرر، هی رفتم برگشتم، هی رفتم برگشتم، و برای من حاصل شد که عوالم چهار تا هستش. عوالم چهار تا. بله بعدن راجبش تحلیل میکنه، نظم میچینه، استدلال میکنه، اون حرفا سر جای خودش هست، برداشت های عقلی داره، ولی میگه ابتدای امر اصل کار من با این تجارب شهودی برای من حاصل شد. پس یکی از تأثیرات عمده ای که علم شهودی بر علم حصولی داره، یعنی شهود بر فلسفه داره، حل مسئله تطابق هست. از تأثیرات دیگه ای که میشه برشمرد برای علم شهودی و حضوری برای علم حصولی، تبیین راهکارهای عقلی قوی تره. تبیین راهکارهای عقلی قوی تره. به تعبیر این آقایون حد وسط رو در برهان بهتر میتونه پیدا بکنه. کسی که مرتب داره مثلا ما رو بخواه بحث میکنه آیا اصلا موجود مجرد داریم یا نداریم، درسته؟ اگر کسی رفته باشه موجودات مجرد رو مشاهده کرده باشه، بهتر میتونه یک حد وسطی به ما دست بده که ما رو زودتر منتقل بکنه به اونجا، یا حداقل میتونه راهنمایی بکنه که شما اگر از طریق مسئله نفس وارد بشید راحت‌تر براتون حل میشه مسئله. یعنی اگر انسان مکاشفات داشته باشه، علم حضوری داشته باشه، این علم حضوری در ارائه براهین و استدلال‌ها، ما در اون بحث کارکردهای عقل گفتیم کارکردهای عقل، یکی از کارکردهای عقل چیه؟ استدلال و برهان، که ببینن عقل انتقالی، آدم به خود نتیجه رو نمی‌بینه، یک چیزهایی رو میچینه میگه اون چیز هست، اما خود نتیجه دیده نمیشه، به شهود در نمیاد. شهود و علم حضوری میتواند کمک بکند در تبیین استدلال‌های قوی‌تر و بهتر. این هم یکی از در واقع تأثیرات علم شهودی بر علم حضور. یکی از چیزهای مهم دیگر خطاهایی است که در کارهای بحثی پیدا میشه با شهود معلوم میشه. این ممکنه که در اون قسمت اولاً باشه. مثلا خیلی راحت شیخ اشراق میگه عالم عقولی که شما تنظیم کردید، استدلال کردید، برهان کردید، این غلطه. خیلی راحت این حرفو میزنه. چرا؟ چون یادی مشاهده کرده. میگه شما 10 تا عقل قائل شدید، من گفتم هزاران عقل دیدم. چه در از نظر طولی، چه از نظر عرضی، وقتی عالم عقل، یعنی عالم عقل که میگه عالم مجردات، مجردات عقلی. عالم مجردات عقلی من وقتی به اونجا رفتم هم از نظر طولی عقول فراوان دیدم، فرشتگان و ملائکه به هر تعبیری، عقول مفارقات، مجردات، عقول فراوان دیدم، هم از نظر عرضی من عقول فراوان دیدم که تعبیر میگن به ارباب انواع. پس بنابراین قطعا تبیین شما از عالم عقول که عقول رو 10 تا میکنید و بعد استدلال میکنید در نحوه چینشش، قطعا این غلط خواهد بود، باید نظام رو عوض کرد. ببینید یکی از اینم میشه برگرد به همون نکته اول. نکته اول خیلی مهمه، مسئله تطابق، یعنی حل مسئله تطابق علم حصولی با علم حضوری، اینم بسیار موثره. جای مختلف شیخ اشراق از این ابزار استفاده کرد. و تاثیر دیگه مسئله جهت‌دهیه، یعنی کاملا به فیلسوف میتونه جهت خاصش رو بده که چیکار باید بکنه. حالا روشن این مباحث. با این توضیحاتی که دادیم راجع به روش اشراقی که روش بحث ذوقی است و این کاربردهای شهود رو که توضیح دادیم، جناب شیخ اشراق مدعی هستش که ما باید برای فیلسوف و حکیم تعریف جدید بدیم. اساسا دو تا طرح ایشون برای تبیین اینکه فیلسوف و حکیم کی هستش ارائه میده. دو تا راه معمولا به این راه اولش توجه میشه و حاد میشه، اون راه دومش هم مهمه. راه اولش راه اصلی و اساسی پیشنهادیش، یعنی پیشنهاد اصلیش اینه که حکیم کی باشه و فیلسوف کیه، و یک راه فرعی داره که اون راه فرعی مقدار میتونه بالاخره دیگران رو هم نجات بده و در حوزه فیلسوف و حکیم وارد بکنه. و اما راه اولش، راه اولش همینیست که ما گفتیم. راه اولش اینه که اساساً اطلاق کلمه حکیم و فیلسوف واقعیت نداره، استعمال حقیقی نیست، مگر برای کسی که دارای ذوق عرفانی باشه، دارای ذوق شهودی باشه. چون حکیم و فیلسوف کیه؟ اونی که میخواد به واقع برسه، درسته؟ کی میتواند به واقع برسد؟ یعنی این مسئله رو کی میتونه بهتر تحصیل بکنه؟ قطعا کسی که صاحب مکاشفات باشه. البته اگر قوه بحثی نداشته باشن ضعیفه، نمیتونه خوب تحلیل بکنه. من قبلا این ماجرا رو عرض کردم، جناب شمس تبریزی و فخرالدین عراقی، خب اینا معاصرن، اینا هر دو تا پیش یکی از اساتید سلوک بابا کمال جندی مشغول سیر و سلوک و ریاضت و امثال اینها بودن. خب فخرالدین عراقی هر روز که میومد خدمت استاد، اون مشاهدات و مکاشفات و دریافتهای خودش رو به نظم به نثر زیبا تبیین میکرد، به استاد عرضه میکرد. اما شمس تبریزی، این جریان توی همین نفحات الانز جامی اومده، شمس تبریزی حرفی نمیزد، ساکت بود، یا چند کلمه میگفت. اینها یه روزی استادش سوال کرد که چرا شما فخرالدین عراقی نمیدید که چقدر قشنگ عالی مباحث رو، شما یه مکاشفه نداری چجوریه؟ جواب قشنگی داد، گفت که مکاشفات و وارداتی که به من روی میدهد بیش از عراقیه، بیش از عراقی به من روی میده، اما چون اون یه مقدار اصطلاحات ورزیده آموخته، این فلسفه کار کرده، قوه بحثیه داره، لذا میتواند تحلیل درستی از مکاشفات خودش بده و میتونه زبان داره، میتونه بگه من چیکار کردم، چی دیدم، در کجای اصلی از چه جوریه، اینا رو میتونه توضیح بده، ولی برای من اون قدرت نیست، لذا من نمی و الا اصل مکاشفات برای من بیشتر روی میده. اساسا یکی از مراتب، یکی از چیزهایی که موجب اختلاف در میان عرفا میشه که میبینید عرفا اختلافات دارن، در نحوه گفتارشونه، یعنی در نحوه قوه بحثیه و قدرت ارائه و ترجمان ذهنی و عقلی و اینهاست. لذا این خود محی الدین فیلسوف فلسفه کار کرده، درس خونده. خود غونوی که اصلا فیلسوف فوق العاده قدریه، ایشون با خواجه نصیر طوسی با هم معاصرن، مکاتباتی داشتن. شما این مکاتبات رو بین خواجه نصیر ببینید چقدر قدره، و به قول بعضی از اساتید خواجه نصیر با اون همه عظمتش، تعبیر ایشون اینه، تعبیر اینه که خواجه نصیر بهش لم میاندازه، توجه میفرمایید، با همه عظمتش. ولی شما وقتی غونوی آثارش نگاه میکنی، حتی اون برخوردها و سوال و جواب، ببین چقدر قویه. سرش خب خود خواجه هم چی هستش؟ خود خواجه هم قوه بحثیه فوق‌العاده داره، استاد البشره، درسته؟ یک بعدش نمیگم نداره، ولی در حد غونوی نیست. غونوی میگه من به تجلی ذاتی رسیدم، استاد من به تجلی ذاتی رسون. اون تجلی ذاتی و اون مکاشفات به همراه قوه بحثیه این قدرت رو میاره. یعنی اینایی که ما گفتیم تأثیر علم شهودی بر علم اصولی رو میشود در این مصادیق هم پیاده کرد و بحث کرد، ما الان در اون مقام نیست. پس یک تبیین، یعنی یک طرح اولیه و اصلی شیخ اشراق در اینکه فیلسوف کیه، اینه که فیلسوف اساساً اون کسی است که ذوق اشراقی داشته باشه، ذوق شهودی داشته باشه. عبارت ها فراوانه، مال چند تا تعبیر میکنم. یک عبارت رو که قبلا خوندیم و بحث کردیم، یعنی همون فکر عبارت متارهات جلد اوله مجموع مصنفات صفحه 361، فکر مؤنث سالکه اذا لم یکن له قوه بحثیه و ناقص نوشته قبلا، فکر از الباهی اذا لم یکن معه مشاهده آیات من المطلوب یکون ناقصا غیر مت. این که حالا باشه بحث کردیم، حالا میخوام اونجایی رو که راجع به حکما بحث میکنه در متارهات، این همون جلد 1 مجموع مصنفات صفحه 452 اینجوری میگه: فبل حقیقته، یه عبارتایی داره من اونا رو ننوشتم، فبل حقیقته ان للروحانیات ارصادن که ارصاد الجسمانیات. الان اینجا زیاد بحث ما نیست، یعنی روحانیات هم مورد رصد قرار میگیرن، مورد مشاهده قرار میگیرن، مجردات میشود مورد شهود واقع بشه. این تا اینجا باشه. حالا ولا يدخل في زمرة الحكماء من ليس له سلم الارتقاء او ملكة نورانیه. میگه داخل نمیشود در زمره حکما کسی که برای او سلم ارتقا نباشه، نردبان رفتن به بالا بالا نباشه، یا ملکه نورانیه نباشه. حالا باید این یا رو بحث کرد که منظورشون چی هستش. اگر کسی ملکه نورانیه نداشته باشه، ملکه یعنی این او بیشتر تفنن در تعبیره، یعنی ملکه نورانیه که هر زمان بخواهد عوالم نور، این ملکه نورانی نه تو فضای شیطانی معنا داره، چون اساسا فلسفه ایشون بر اساس نور تبیین شده. من ان شاءالله در بخش بعدی که میخوایم محتوای بحث شیخ اشراق رو فهرست، ما هیچ توضیح نمیدیم، خیلی خلاصه داریم عرض میکنیم. اونجا عرض میکنم که نور تو فلسفهشون معنای خاصی داره. ملکه نورانی داشته باشه یا سلم ارتقا داشته باشه، اگر نداشته باشه، کسی اگه اینا رو نداشته باشه، این اصلا لا یدخل فی زمرة الحکما، در زمره حکما شمرده نمیشه. بالحقیقه داشته باشه، حقیقتا بله، تسامحا به این آیون مشاه حکیم و فیلسوف هم گفته میشه، ولی حقیقتا اینجور نیست. یه عبارت بعدی همون مطارحات، این جلد اول مجموع مصنفات صفحه 503. و فی الجمله الحکیم المتعله هو الذی یسیر بدنه کغمیس یخلعه تارتا و یلبسه اخرى. و این معنای متعله هم تو ذهن ما باشه، یک ریشه خاص و الغای خاصی در بین حکمای داره. ما داره متعله مهمه ها، تعله. اگر ما به مولا صدر هم میگیم صدر المتعلهین، این تعله معنا داره. تعله رو این معنی چیه؟ تعلش معناش اینه که اهل ذوق باشه، اهل مشاهدات باشه. و فی الجمله الحکیم المتعله، حکیم الهی، هو الذی یسیر بدنه، اون کسی هستش که بدنش اینجوری شده، بدنش مثل چی شده؟ که غمیسن، مثل پیراهن شده. که غمیسن یخلعه تارتن، گاز خودونو در میاره پیرن رو، و یلبسه اخرى، گاز خودونو میپوشه. یک چنین حالتی پیدا کرده با بدن خودش. و لا یعد الانسان من الحکما ما لم یخلع و یلبس، یا و یلبس مثلا. و شمرده نمیشود انسانی جز به حکما تا زمانی که خلع و لبس بدن نداشته باشه. بله، خلع و لبس بدن نداشته. فان شاء ارج الى النور و ان شاء ظهر في اي صورت شاء. اینجور باید باشه که هر وقت بخواد عروج به عالم نور پیدا بکنه، اگر بخواد ظهور پیدا بکنه در هر صورتی که میخواهد، مثلا تعجب اینجوری باید باشه. باز عبارت بعدی و کفاک، در همون جلد اول مجموع مصنفات صفحه 31 تلویحات میشه. و کفاک من العلم التعلیمی طرفن، یعنی علم تعلیمی یه مقدار برات بسه، کافی. خودشون حالا یعنی آدم فیزیکوش و ناوقی بوده، خودش که همون تقریبا تا قبل از 20 سالگی تمام شد کاراش، و بعد میگه من مسافرت ها کردم و بعد ریاضت ها یه فوق العاده شدید. یعنی کسانی که بعدن یا مثلا از شاگردانشون شنیدن شهر زوری اینا، میگن که اونقدر ریاضت های سنگین که اصلا قابل تحمل برای افراد، یعنی اشخاص و افراد و حتی مثل خود اینها نبود، قابل تحمل نبود. البته چون این راههایی الان لازم نیست، الان خیلی راه هموارتر شده، توجه فرمودید، الان بحث جور دیگه ایه. حالا ولی اون زمان ایشون منظور فکفاک من العلم التعلیمی طرفن فعلیک بالعلم التجریبی الاتصالی شهودی، بر تو باد به علم تجریبی اتصالی شهودی، لتسیر من الحکما، تا اینکه تو چی بشی؟ حکما بشی. یعنی الان داره حکیم و فیلسوف رو معنا میکنه، که حکیم و فیلسوف کیه. خب باز عبارت ها داره، حالا مثلا صفحه مقاومات یعنی همون ظاهرا جلد 1 باشه یا جلد 3 باشه، صفحه 192، اونجا هم عبارتی داره، میتونید که نگاه بفرمایید چی هستش. این هم صفحه 113 تلویحات، یعنی همون جلد 1 مجموع مصنفات 113. اتفقوا على ان هرمس سعد بنفسه الى العالم الاعلى و غيره من اصحاب المعارج. میگه اتفاق دارن حکما، علما، اندیشمندان اتفاق دارن بر اینکه هرمس عرض کردم به حکمای قدیم یونان میگفتن هرمس، و مثلا هرمس الهرامسه داشتن و امثال اینها. حالا این هرمس اشاره به کدوم، آیا همون هرمس الهرامسه منظورش باشه، این حضرت ادریس یا کس دیگه؟ اتفاق دارن آیون بر اینکه هرمس سعد به نفسهی الالعالم الاعلا، یعنی به نفس خودش به عالم اعلا پرکشید، توجه کردید؟ و غیره من اصحاب المعارج و غیر هرمز از کسانی که صاحبان کشف و شهود و عروج و اینها بودن. بعد ادامه، ولا یکون الانسان من الحکما ما لم یحصل له ملکه تو خلع البدن و ترقی. یعنی بگید قبلا از کردم، و انسان جز به حکما و فیلسوفان به حساب نمیاد تا زمانی که حاصل نشود برای او ملکه خلع بدن، ملکه خلع بدن و ملکه ترقی. ملکه ملکه، چرا ایشون ملکه رو میگه؟ یک بار رو کافی نمیدونه، به خاطر همون رفع شکوک، به خاطر مسئله اینکه تطابق قطعی و یقینی بشه. خب این طرح اول ایشون هست برای اینکه فیلسوف کیه، این طرح اولیش. و اما یک طرح فرعی داره، این طرح فرعی خیلی خوبه و در واقع میتونه راه رو برای خیلی ها باز بکنه. این طرح فرعی که خود شیخ اشراف هم پیشنهاد داده، خیلی توجه نمیکنه، فکر کنم نظر نهایی ایشون در باب فیلسوف و حکیم همین نکته است. یک طرح دیگه داده و اون هستش که ممکن است خود انسان اهل مکاشفه نباشه، ولی از باب یقین بر مکاشفات دیگران میتواند فلسفه خودش رو تبیین بکنه. حالا یقین رو توضیح میدن چجوری یقین حاصل میشه. از باب یقین بر مکاشفات اهل کشف میتواند علوم صحیحی، یعنی یک فلسفه، همون فلسفه که مد نظر من هست، یعنی همون روش بحثی شهودی اشراقی را، همون مسئله تأثیر مثلا علم شهودی در علم اصولی، بحث تطابق رفع قطعها و همسال اینها را، میتواند با مکاشفات دیگران این نکته را انجام بدهد. توجه فرمودید، با مکاشفات دیگران این نکته را انجام بده. خب این نکته مهمیه. حالا من یه چیزی نوشتم الان وقت میگذره. ببینید، یه وقتی یک شخصی خودش مکاشفه داره، خب خیلی راحت یک علوم صحیحی مثل فلسفه رو مبتنی میمونه بر شهود خودش و مسئله تطابق همه گفتیم خودش هم. یه وقتی ازش که یک شخص دی، همین شخصی که خودش مکاشفه داره، یه وقتی فلسفه رو خودش بنا میکنه، یه وقتی فلسفه ای ارائه میدهد، اون فلسفه برای ما ارزشمنده. قبلا عرض کردم عارفه، خودش رسیده، ولی فلسفه داره به ما ارائه میده. ما هیچ اهل کشف نیستیم، ولی دستگاهی که او ارائه میده، استدلالهایی که او میکنه، کارهای عقلی که او میکنه، برای ما به درد میخوره، در فلسفه ما مفیده. اینم یک مسئله. یک مسئله دیگه اینه که شاید یک کسی دیگه کشف و شهود داشته باشه، یک فرد دیگه کشف و شهود داشته باشه، ولی ما به خاطر غرائنی که در حول هوش شخص ایشون یا ما وجود داره، یقین میکنیم به صدق گفتار او. مثلا میشناسیم او رو، 30 سال 40 سال با او برخورد داشتیم، مکاشفات او برای ما یقینیه، انگار خودمون مکاشفه کردیم، مکاشفه او به درد ما خواهد خورد. این راه رو شیخ اشراق نگفته، اون راه نهایی که ایشون میگن. پس ببینید، مکاشفات دیگران میتونه برای انسان به درد بخوره. یک فلسفه غیر از فلسفه مشار، راه جدید، این راه اشراقی، از این ناحیه ها میتونه پیش بیاره. و اما راه پیشنهادی خود ایشون اثبات مکاشفات دیگران است از راه تواتر، و این راهی است که الان خیلی داره در دنیای امروز و الان بازگشتی که داره صورت میگیره به طرف عالم عرفان، الان بهترین راه این راه هستش که شیخ اشراق این رو بارها گفته، من عبارتاش هست بارها گفته و تاکید کرده روش، تاکید کرده بحث تواتر، بحث تواتر. اگر این مو، یعنی از اصول خوبی کمی فلسفه و عرفان جناب اسپیس خیلی زحمت کشیده و الان تران کتاب مطرح در این زمینه است، خیلی کار شده راجع به این قضیه، مسئله تواتر. حرف اینه، ما میبینیم که همین حرف شیخ اشراق زده، الان هم تو کلمات اینا شیخ اشراق میگه ما میبینیم که با افرادی با فرهنگ‌های مختلف در سرزمین‌های مختلف با اختلافات زمانی فراوان در ادیان مختلف بودن، در جاهای مختلف بودن، اینها به حرف که آمدن از مشاهدات خودشون خبر میدن، از یک چیزای خاصی خبر میدن، یک نقاط مشترکی در کلماتشون وجود داره، یک حرف رو دارن میزنن، با اختلافات کمی که وجود داره، اختلافات کم منشأهای خاصی هم داره. این نکته میتواند برای ما یقین 100% حاصل بکنه. این توجه، این خیلی مهمه، یقین 100% حاصل بکنه. خودشون میگن با اولیا، انبیا، این همه اعظم، افراد کم شوخی نبودن، فرد عادی و معمولی نبودن، مثل افلاطون، مثل سقراط، مثل اینا، اشخاص معمولی یا حکمای مثلا پهلوی یا بزرگانی که مثلا در هند و چین و همزاین و در قدیم مثلا بودن، یا مثلا افرادی در مسیحیت، در جاهای دیگه، در بین مسلمان ها، عرفای خود ما از جاهای مختلف با ایده های مختلف، همشون دارن یک حرفای مشترک میزنن. خب این خیلی یقین آوره. ببینید، ته دوم ها، یعنی ایشون میگه ما اینا رو قبول بکنیم، مبتنی بکنیم بر اینها چی را؟ یک علوم صحیحه‌ای را. تکرار میکنه ایشون، میگه نگاه بفرمایید، همیشه این مثال میده، چندین عبارت تو این نکته داره، میگه نگاه بفرمایید، تا این مسئله رصد، رصد ستارگان، ستارگان امر محسوسه، ستاره ها امر محسوسیه، چند نفر تو دنیا الان مشغول رصد هستن؟ واقعا این حرکات ستاره دیدن، حتی تو اون مجموعه های رصدخانه هایی که وجود دارن اینجوری که همه دیده باشن. تازه جب. مثلا ممکنه یه دو نفر سه نفر دارن رصد میکنن، بقیه مشغول کارهای دیگه هستن، محاسبات و همسال اینها کارهای دیگه هستن. توجه فرمودید؟ خیلی اینجوری در تمام دنیا در همین زمان ما چند نفر ستار حرکات ستاره ها رو رصد میکنن؟ ممکنه به انگشتن دست نرسه، ممکنه 20 نرسه، این نفر کمتر بیشتر، این مقدار بیشتر نیست. خب مشاهدات اونها رو ما هیچ شکی درش نداریم، یعنی هیچ کس قبل از اینکه ما این بحث رو بکنیم شک نکرد. و بعد میبینیم هر چی اینا میگن ما قبول میکنیم، حرکات ستاره ها فلان تنظیم میکنیم، خیلی از امورات دیگر را، علوم نجوم و اینها رو مبتنی برش و اصلا خیلی علوم زیر مجموعه وجود داره که اصلا کاری به اونا نداره، اونا رو قبول کرده، بر اساس قبول اون حرکات داره این علوم زیر مجموعه داره مسائل خودش رو پیاده میکنه. وقتی میگه چجور ما این حرف رو قبول و باید هم قبول بکنیم، در حالی که البته ایشون تو عبارت خودش داره که ممکنه حالا وقتم گذشته بخواد این بحث رو مستقلا با یه مقدار شعبی داره، ایشون میگه ممکنه مثلا شما بگید که مثلا مشاهدات کمه، خب اونم کمه، من میخوام یه چیز دیگه بگم، مشاهدات کم نیست، یعنی اتفاقا در بحث رصد ستاره ها رو مقایسه بکنید با رصد مسائل معنوی خیلی این مسئله بیشتره، توجه کنید خیلی بیشتره، در هر جمعیتی میبینید یکی دو نفر پیدا میشن که از اینجور مکاشفات داشته باشن، عوالم دیگه دارن خبر میدن، کسانی که مردم به صداقتشون آگاه هستن و قرائن شواهد صدق هم فراوانه، اخبار از مغیبات میدن، چیزایی که انسان میبینه بعدا با واقعیت مطابقت داره. حالا اجازه بدید چون وقتم گذشته، من میخواستم امروز تمام بکنم این بحث رو، این بحث رو میخواستیم تمام بکنیم، فقط یک تفصیله بسیار اندکی مونده که عرض خواهم کرد، چون ممکنه یک کسی تشکیل بکنه که در این مسائل ما خودمونم میتونیم بریم ببینیم، شک داری میتونیم بریم رصدخانه صداها هر کاری ببینیم، اگه کسی این بحث رو بکنه باید چی بگیم؟ این بحث شما مطرح خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.